ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراهید با ما در 11 شب از اسفند ماه ایران، از هر جایی که با رادیو فردا هستید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در دوشنبه شب با شما خواهم بود در این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما درست کردن. بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، مذاکرات حصه دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در مونترال سوئیس از سر گرفته شد. مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه با حضور عباس عراقچی و وندی شرمن و هیئت‌های دو کشور از ظهر دوشنبه در مونترال آغاز شد. هلگا شمیت نیز از سوی اتحادیه اروپا در این جلسات حضور دارد. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز عصر امروز به طور دو جانبه در مونترال گفتگو می‌کنند. آقای ظریف از ژنو وارد مونترال شده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همکنون در حال سخنرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران در محل ایپک کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل در واشنگتن است. او فردا سه شنبه هم در کنگره سخنرانی خواهد کرد. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی در نشست شورای حکام این آژانس گفت ایران همچنان به پرسش‌ها در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده و سرعت حل این مسائل بستگی به همکاری ایران دارد، اما تحقیقات آژانس نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. آقای آمانو افزود که این آژانس می‌تواند عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده ایران را تایید کند، اما در موقعیتی نیست که بتواند به روشنی اعلام کند که ایران مواد و فعالیت‌های هسته‌ای غیر اعلام شده ندارد و تمامی برنامه صلح‌آمیز است. نشست فصلی شورای حکام آژانس از صبح دوشنبه با مدت یک هفته در وین آغاز شد. مدیر کل آژانس درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی نیز ابراز نگرانی کرد. 28مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. این نشست از 11 اسفند تا 8 فروردین ادامه خواهد داشت و در طول آن سیاست‌های دولت‌ها و حقوق بشر، حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، مجازات اعدام، حقوق معلولان و ناتوانان، تبعیض نژادی و تغییرات اقلیمی و حقوق بشر در گروه‌های کاری بحث می‌شود. همچنین گزارش‌های سازمان ملل در مورد کشورهای مشخص از جمله ایران و اسرائیل ارائه خواهد شد. در جریان این نشست از جمله پیشنویس دو قطعنامه در مورد همکاری ایران با جامعه جهانی در مورد حقوق بشر و تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز به رأی گذاشته می شود. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز امروز در آغاز نشست سخنرانی کردند. نیروهای دولتی عراق عملیات پس گرفتن شهر تکریز را از دست گروه خلافت اسلامی و داعش سابق از بامداد دوشنبه آغاز کردند. شهر تکری در استان صلاح‌الدین زادگاه صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق است که از تابستان گذشته همزمان با موسل به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. خبرگزاری فارس نیز میگوید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه از شنبه شب برای نظارت و مشورت به فرماندهان میدانی عراق در منطقه به سر میبرد. شاهزاده ویلیام ولیعهد بریتانیا در جریان سفر 3 روزه‌اش از چین روز دوشنبه با شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس جمهوری چین با قبول دعوت ملکه الیزابت برای دیدار از لندن از گسترش روابط دو کشور ابراز خرسندی کرد. شاهزاده ویلیام از پکن، شانگهای و منطقه در جنوب غرب چین در نزدیکی میانمار دیدن می‌کند، اما به هنگ کنگ نخواهد رفت. و پلیس بنگلادش از بازداشت فردی به ظن قتل یک وبلاگ نویس سرشناس سکولار بنگلادش آمریکایی خبر داد. آویجیت روی روز جمعه در حالی که از یک نمایشگاه کتاب در داکا پایتخت بنگلادش همراه همسرش باز میگشت در پیاده رو با ضربات ساتور به قتل رسید. او از منتقدان سرسخت افراطی‌گری مذهبی بود. همسر این وبلاگ نویس هم به شدت زخمی شد. پلیس بنگلادش فرد بازداشت شده را وبلاگ نویس افراطی توصیف کرده است.
ممنونم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. حتما اگر به اینترنت دسترسی دارید سری به سایت ما بزنید، خبرها رو اونجا با جزئیات دنبال کنید. radiofarda.com ادامه لغو کنسرت ها در شهرهای مختلف ایران، موج تازه به کنسرت های سنتی رسید.
نوع سازماندهی کسانی که اعتراض میکنند هم تغییر کرده، رسیده به جایی که اخیراً به طور هماهنگ بین امام جمعه، دادستان و گروه های فشار اقدام میشه.
سخنرانی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل.
آقای ظریف در مجموع موضع چند ساله وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو مسکت موضوع‌گیری ها بر مبنای سیاست دوگانه نباشه، سیاست ورزی نشه در مسائل حقوق بشر.
در ادامه بخش دیگه از برنامه ادبی نمای دور و نمای نزدیک رو هم میشنوید، همراه ما بمونید. همونطور که از صبح امروز شنیدید، نیروهای ارتش عراق شبه نظامیان شیعه و تعدادی از قبایل سنتی عملیات خودشون رو برای بازپس گرفتن شهر تکریت از دست گروه خلافت اسلامی امروز آغاز کردند. این شهر زادگاه صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق هست که در تابستان گذشته همراه با موصل به تصرف خلافت اسلامی درآمد. اجازه بدید همراه با همکارم در منطقه آخرین اخبار این عملیات رو دنبال کنیم. ایلیا جزائری، برای ما از آخرین خبرها از این عملیات بگو. ارتش عراق تا کجا پیش رفته؟
بعد عملیات ارتش عراق با دستور حیدرآبادی نخست وزیر این کشور که در شهر سامرا حضور داره از این شهر آغاز شد و نیروهای عراقی به سمت دو شهر ادور و تکریت حرکت کردند. تا جایی که رسانه‌های محلی میگن دو محله در شهر تکریت، زادگاه صدام حسین رئیس جمهور اسبق عراق، به تصرف نیروهای عراقی در اومده. این دو محله عبارتند از محله التین در شمال شهر تکریت و همچنین محله البوعبید در غرب این شهر. آقای العبادی وقتی که دستور آغاز عملیات رو داد، سعی کرد مردم و ساکنان محلی رو مطمئن کنه که مورد عملیات انتقام جویانه نیروهای عراقی قرار نخواهند گرفت، به ویژه اینکه شبه نظامیان شیعه که بارها متهم شدند به انتقام از مردم و ساکنان محلی به ویژه سنی ها در این عملیات حضور گسترده دارد. خبرها که از این هست که 83 افسر ارتش سابق عراق، یعنی ارتشی که در زمان صدام حسین بوده، در این عملیات حضور دارد و 2000 نفر از نیروهای محلی از مناطق العلم، توس، خرماتو، سامرا که عمدتاً از عشایر سنی هستند.
این شهر به نظر میرسه که از لحاظ سوق و جیشی شهر مهمی محسوب میشه، اما یکی از ویژگی های این عملیات اونطور که خبرگزاری فارس گفته ورود قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران به عملیات هست. توی رسانه‌های عربی چطور در این مورد اظهار نظر شده؟
آزاد خبر خبرگزاری فارس تا الان که چند ساعت ازش میگذره بسیار بازتاب داشته در رسانه‌های عربی. داشتم نگاه میکردم، از منابع محلی و روزنامه‌ها و سایت‌های عراقی گرفته تا مثلا سایت‌هایی مثل النهار و سایت‌های فرامنطقه‌ای‌تر مثل سایت الشرق الاوسط، همه این خبر رو منعکس کردن. حضور قاسم سلیمانی در عملیات بازپسگیری تکریت که یک شهر سنی هست بسیار مهم است. قبلا قاسم سلیمانی در عملیات بازپسگیری شهر آمرلی که شیعه هست حضور داشته، شاید به خاطر شیعه بودن اون شهر اون حساسیت وجود نداشت، اما حضورش در این شهر خب نشون بوده تا چقدر نیروها و شبه نظامیان شیعه در این عملیات نقش دارند، به ویژه اینکه همین خبر میگه قیصر الخزعلی فرمانده گروه اصحاب اهل الحق، یکی از گروه‌های شبه نظامیان شیعه که بسیار به ایران نزدیک است، خودش شخصا در عملیات حضور داره.
این عملیات در حال انجام و پیشروی هست همونطور که جزئیاتش رو گفتی، اما خلافت اسلامی در این میان در عراق بیکار ننشسته. حمله‌های تازه‌ای هم شروع شده، درسته؟
درسته. گروه خلافت اسلامی داره سعی می‌کنه آماده کنه خودش رو برای حملات آینده، چرا که گفته میشه بعد از استان صلاح‌الدین نوبت موصل خواهد شد. برای همین چند تا اقدام کرده، از جمله اینکه حمله به سنجار. این عملیات شاید بیشتر برای این صورت میگیره تا نیروهای عراقی به جاهای دیگه هم مشغول بشن و نیروی خودشون رو روی یک منطقه متمرکز نکنن. ساعت 11 شب گذشته از سه‌محور به شهر سنجار حمله شده، نیروهای پیشمرگی با نیروهای خلافت اسلامی درگیر هستن. همچنین اینطور که خبرها میگه دو طرف خسارت‌هایی داشتن. جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل هم به کمک نیروهای پیشمرگه رفتن در منطقه البغدادی در جنوب استان الانبار. خبرها از اعدام چندین نفر از جوانان این منطقه حکایت میکنه و نیروهای خلافت اسلامی یک پایگاه نظامی مهم در جنوب شهر موصل که الغزالی نام داره رو هم منفجر کردن.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار ما در منطقه بود، در مورد آخرین اخبار مربوط به عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر تکریت در عراق شنیدید از دست گروه خلافت اسلامی. جزئیات بیشتر رو میتونید روی سایت ما بخونید، radiofarda.com. همینطور میتونید در بخش‌های آینده باز هم با ما باشید تا تازه‌های این عملیات رو از رادیو فردا بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از روز دوشنبه شهر مونترو میزبان مذاکرات چهار روزه بین ایران و گروه پنج به علاوه یک است. مذاکراتی که یک ماه فرصت داره تا به چهارچوبی برای توافق جامع و نهایی برسه. روزهای اولیه مذاکرات با حضور مقام‌های ارشد ایران و آمریکا انجام میشه و بعد در روز پنجشنبه معاونان وزرای خارجه همه کشورهای پنج علاوه یک به اون میپیوندند. از طرف دیگه شهر ویان هم میزبان نشست تازه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه که سالهاست یکی از داغ‌ترین مطالبی که در این نشست‌ها بررسی میشه موضوع برنامه هسته‌ای ایرانه. روز دوشنبه مدیر کل آژانس یوکیامانو درباره کند شدن همکاری‌های ایران و آژانس هشدار داد و گفت که همکاری نکردن با آژانس چاره کار نیست. در مورد تمام این تحولات بشنویم گفتگویی رو که هانا کاویانی از رادیو فردا انجام داده و با مارک فیتز پاتریک گفتگو کرده، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، و ارزیابی او رو از روند مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی پرسیده.
For most of the past year I've been pessimistic that
تقریبا در طول یک سال گذشته من نسبت به اینکه ایران می‌خواهد به یک توافق دست یابد بدبین بودم، اما باید بگویم که حدود یک هفته پیش شگفت‌زده شدم وقتی فهمیدم که ایران محدودیت‌هایی را پذیرفته است که بازه زمان گریز را به 12 ماه افزایش داده است. این محدودیت‌ها یعنی ایران حداقل به یک سال زمان احتیاج دارد تا بتواند به مواد لازم برای تولید سلاح دست یابد. راستش این موضوع بسیار امیدوارکننده است، اگرچه که هنوز مسائل بسیار زیادی وجود دارد که باید حل شود، مانند نحوه رفع تحریم ها.
چرا فکر میکردید ایران هیچگاه چنین محدودیتی رو نمیپذیره و به نظر تو چرا حالا این محدودیت رو پذیرفته؟
I did not think Iran would make such a compromise because its strategic objective
من فکر نمی کردم ایران این را بپذیرد، چون هدف استراتژیک ایران برای سالهای متمادی این بود که گزینه تولید سلاح را در برنامه هسته‌ایش داشته باشد، نه اینکه الزاماً سلاح بسازد اما امکان آن را داشته باشد. خط قرمزهایی که رهبر ایران هم در یک سال گذشته مطرح کرد در همین راستا بود. مثلا هنگامی که او در ژوئیه گذشته از نیاز ایران به داشتن 100 هزار سانتریفیوژ نسل اول سخن گفته بود، اما حال چرا این محدودیت ها را پذیرفته؟ به این دلیل است که به نظر من ایران چشم انداز طولانی تری را می‌بیند. رهبر ایران وقتی از آن گستردگی برنامه هسته‌ای صحبت کرد گفت البته نه در همین سالها بلکه در آینده، و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت امروز باید کار را آغاز کنیم تا به هدف تولید سوخت تا سال 2021 برسیم. اما ایران در مذاکراتش با شش قدرت جهانی این زمان را به مدت 10 سال به تعویق انداخته است. ایران تصمیم گرفته است که میتواند صبور باشد و برنامه هسته‌ای با آن دامنه را نه در 5 یا 6 سال آینده بلکه در آینده دورتر داشته باشد.
Iran has decided that it can wait, it can be patient, it can have the capacity in the future, not in the next 5-6 years.
آقای فیتزپاتریک، شما در زمینه خلع سلاح سالها فعالیت داشتید. یکی از دلایلی که برخی گروه‌ها منتقد این مذاکرات هستند میگن تأثیر اون بر منطقه خاورمیانه است و اینکه سایر کشورها هم خواستار چنین برنامه‌ای خواهند بود. نظر شما در این زمینه چیه؟
Well, first of all, the case that a deal that acknowledges an enrichment program.
اول اینکه توافقی که به برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران مشروعیت ببخشد، برنامه‌ای که هیچ توجیه اقتصادی ندارد، نمونه بسیار بدی خواهد بود و کشورهای دیگر منطقه هم خواستار چنین برنامه‌ای خواهند بود. یک مقام ارشد عربستان سعودی گفته ریاض خواستار برنامه‌ای مشابه است و حال باید منتظر ترکیه و بقیه بود که شاید آنها نیز همین درخواست را داشته باشند. این یک نکته منفی توافق است. اما باید دید گزینه‌های دیگر پیش رو چیست. اگر توافقی شکل نگیرد، ایران نه فقط توانایی کنونی بلکه بیشتر از این را نیز خواهد داشت. حتی اگر تأسیسات ایران بمباران شود، می تواند آنها را در حدود 2 سال بازسازی کند. در نتیجه این خیلی بد خواهد بود که جلوی برنامه ایران با این توافق گرفته نشود. بهتر است که برنامه ایران را محدود کنیم، آن را تحت نظارت دقیق قرار دهیم تا اینکه آن را نامحدود به حال خود رها کنیم.
So better to limit the program and to provide for intrusive inspections than to allow an unlimited.
سوال دیگر من درباره همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه که هم اکنون هم نشست شورای حکام آژانس در حال برگزاریه و یکی از موضوعهاش ایران هست. برخی از تحلیلگران میگن ایران منتظر نتایج مذاکراتش با گروه 5 به علاوه 1 و از همین رو هم از سرعت همکاری‌هاش با آژانس کاسته. نظر شما در این باره چیست؟
Clearly Iran is holding the IAEA
آشکار است که ایران به نوعی همکاری‌ها با آژانس را در مقابل گفتگوهای دیپلماتیکش با 6 قدرت جهانی گروگان گرفته است. ایران نتوانست در مهلت تعیین شده به سوالات آژانس درباره برخی اقدامات گذشته که احتمال دارد جنبه نظامی داشته باشند پاسخ دهد. به برخی از سوالات پاسخ داده، اما سوالات مهم نه، و این گفتگوها را به دیگر گفتگوها ربط می‌دهد. این موضوع قابل فهم است اما قابل قبول نیست. این تعهد ایران است که به عنوان یک عضو آژانس به نگرانی های این نهاد پاسخ دهد. در نتیجه به نظرم روند کنونی که این همکاری ها گویی گروگان گرفته شده به صلاح ایران نیست. به نظر من اگر ایران به توافق با 6 کشور دست یابد، به سرعت به پرسش های آژانس نیز پاسخ خواهد داد. البته اینکه این پاسخ ها آژانس را راضی کند موضوع قابل پیش بینی نیست، چون به نظرم ایران پیشتر فعالیت هایی داشته که با برنامه تولید سلاح در ارتباط بودند. ایران نمی‌خواهد به این موضوع اعتراف کند. در نتیجه احتمالاً نمی‌تواند به همه سوالات آژانس پاسخ دهد و این تبدیل به یک موضوع سخت در روند اجرای یک توافق با 5 به علاوه 1 خواهد بود.
مارک فیتزپاتریک بود، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برگردیم به ایران و در مورد یک مسئله فرهنگی و هنری بشنویم. در هفته گذشته چند کنسرت موسیقی در ایران به دلایل نامعلومی لغو شدند. کنسرت های علیرضا قربانی و سیروان خسروانی از جمله برنامه های هنری بودند که پیشتر مجوزشون از طرف وزارت ارشاد و نیروی انتظامی صادر شده بود. با اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد ایران گفته در برگزاری قانونی کنسرت ها تسلیم گروه های خود سر نمیشه، اما این اتفاق همچنان ادامه داره. از رضا جمالی بشنویم.
لغو زنجیره‌ای کنسرت‌های موسیقی و در برخی موارد حمله به این نشست‌های هنری در ایران در 1 سال گذشته همچنان ادامه داشته است. موضع‌گیری‌های وزیر ارشاد و فرمانده نیروی انتظامی نیز مانع آن نشد تا کنسرت‌های موسیقی بدون هیچ مشکلی برگزار شوند. برخی از این کنسرت‌ها قبل از اجرا لغو شدند و برخی دیگر در هنگام برگزاری مورد حمله قرار گرفتند. در بعضی موارد حتی برهم زدن کنسرت‌ها و یا لغو آنها در حضور مأموران نیروی انتظامی انجام گرفته است. در تازه‌ترین مورد، کنسرت علیرضا قربانی برای دومین بار در طول 1 هفته لغو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار بود یک شنبه 11 اسفند این هنرمند در دانشگاه شهید بهشتی تهران کنسرت داشته باشد، اما این دانشگاه بدون اعلام دلایلی آن را لغو کرد. هفته گذشته نیز کنسرت علیرضا قربانی در مشهد لغو شد. برگزار نشدن این کنسرت در حالی بود که مجوز آن از 1 ماه پیش از سوی نیروی انتظامی، فرمانداری و اداره فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی گرفته شده بود. همچنین کنسرت سیروان خسروی هفته گذشته در بوشهر لغو شد و پیش از این نیز کنسرت این هنرمند در دی ماه گذشته در این شهر لغو شده بود. همچنین 2 ماه پیش در بوشهر در تجمعی اعتراضی کنسرت گروه لیان لغو شد. لغو و یا حمله به کنسرت‌های موسیقی در سال‌های گذشته در ایران بارها اتفاق افتاده است، اما در این میان موضع‌گیری‌ها و ورود تریبون‌های مذهبی در مخالفت با موسیقی وضوح بیشتری به خود گرفته است. علی اصغر رمضان‌پور از معاونان پیشین در وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت محمد خاتمی در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل و برخوردهای اخیر با کنسرت‌های موسیقی معتقد است:
من فکر میکنم مسئله فراتر از این هست که اون رو تقلیل بدیم به مسئله دغدغه‌های مذهبی، برای اینکه به هر حال دغدغه‌های مذهبی در ایران همیشه بوده، اما این کار اعتراض به کنسرت‌ها توسط گروه خاصی از کسانی که ادعای دغدغه مذهبی دارن صورت میگیره. بنابراین باید نگاه کنیم به خواستگاه اون کسانی که این اعتراض‌ها رو انجام میدن. در یک سال گذشته اگرچه زمینه‌های سیاسی وجود داشته، یعنی گروه‌های تندرو مایل بودند که با فشار آوردن به وزارت ارشاد در واقع نوعی نارضایتی خودشون رو از سیاست‌های فرهنگی دولت ابراز بکنند، اما گستردگی لغو کنسرت‌ها در سطح کشور، حتی در موارد اخیر به کنسرت‌های گروه‌های سنتی هم در واقع توسعه پیدا کرده. از سوی دیگه نوع سازماندهی کسانی که اعتراض می‌کنند هم تغییر کرده، یعنی از اعتراض و جلوگیری از کنسرت توسط گروه‌های فشار ناشناس رسیده به جایی که اخیراً به طور هماهنگ بین امام جمعه، دادستان و گروه‌های فشار اقدام میشه و حتی قبل از کنسرت در شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی می‌کنن که این قصد رو دارند. اینها نشون میده که کسانی که می‌خوان از موسیقی جلوگیری بکنن از حساسیت‌های سیاسی فراتر رفته و به طور کلی با خود موسیقی نوعی تعارض پیدا کردن. این گروه در واقع نگرانند که موسیقی عاملی باشه برای تجمع اجتماعی، برای ارتباطی فراتر از اون چیزی که در واقع تبلیغات ایدئولوژی حکومتی میخواد.
دو هفته پیش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت آن وزارتخانه از کنسرت‌های دارای مجوز حمایت می‌کند و در این زمینه تسلیم گروه‌های خود سر نخواهد شد. اما در همین بازه زمانی برخی از امامان جمعه شهرستان‌ها و مراجع تقلید با حمله به سیاست‌های موسیقی وزارت ارشاد حتی اصل حرام را برای موسیقی به کار بردند. خبرگزاری ایرنا دی ماه گذشته اعلام کرد که تنها در یک سال گذشته حدود 20 کنسرت در کشور لغو شدند.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید در مورد لغو پی در پی کنسرت‌های موسیقی در ایران. نظرتون رو میتونید در صفحه فیسبوک ما در همین زمینه بنویسید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
28مین اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز 11 اسفند ماه در ژنو آغاز شد. سیاست دولت‌ها و حقوق بشر، حقوق کودکان، خشونت علیه زنان و مجازات اعدام از جمله موضوع‌هایی هستند که در این نشست بحث خواهند شد. اما محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا هم در اولین روز این اجلاس سخنرانی کردند. شیرین فامیلی در مورد همین موضوع با حسن نائب هاشم گفتگو کرده، فعال حقوق بشر و نماینده سازمان حقوق بشری زودویند در اتریش.
آقای ظریف، در مجموع موضوع چند ساله وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. اساس این موضوع بر این مبنا هستش که موضع‌گیری‌ها بر مبنای سیاست دوگانه‌ای نباشه، سیاست ورزی نشه در مسائل حقوق بشر و مسئله اسلام ستیزی رو باهاش همیشه مبارزه میکنن و موضوع دائمی در ارتباط با حقوق مردم فلسطین. نکته تازه شاید در صحبت آقای ظریف مسئله اخیر در ارتباط با داعش بود و اینکه از اونجایی که خب همپیوندی در کشورهای صنعتی میان کسانی که مهاجر هستند یا به هر حال در کشورهای دیگر به کشور اروپایی یا آمریکایی به کشور صنعتی اومدند، به هر حال نتوانستند پیوند لازم پیدا کنند و از اونجا که بسیاری از فرزندان اونها از نظر آقای ظریف شهروند درجه دوم این کشور رو به حساب میاد، اونها توانستند حضور پیدا کنند در مجموعه نیروهای داعش و با زبان انگلیسی و با لهجه در واقع خود بریتانیایی صحبت میشه در واقع هنگام کشتن افراد، این موضوع اشاره کرد. این شاید نکته تازه‌ای بود که در صحبت آقای ظریف بود که خب قبلا مطرح نشده بود در شورای حقوق بشر و در مجمع عمومی.
آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم امروز در اولین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی داشتند. چه نکاتی در سخنان او بود؟ آیا به مسائل ایران هم اشاره‌ای داشت؟
بله، آقای کری در ارتباط با مسئله جهان شمولی ارزش‌های حقوق بشری صحبت کردند و مسئله حقوق اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های جنسی به طور مشخص صحبت کردند و در رابطه با مسئله آزادی مطبوعات، در رابطه با مسئله حقوق عامی که باید مردم در تمام دنیا داشته باشند رو اینها صحبت کردند. در رابطه با ایران ایشون به لزوم حضور آقای احمد شهید در ایران اشاره کردند و اینکه به حال ایران باید اجازه بده که گزارشگر ویژه ایران سفر کنه و این از جمله خواستهایی هستش که از جمله آمریکا ارائه داده در روند UPR یا بررسی ادواری جهانی به جمهوری اسلامی ایران.
واکنش شرکت کنندگان در اجلاس به سخنان وزرای خارجه ایران و آمریکا چی بود؟
در شورای حقوق بشر جایی هستش که به طور مدام تمام افرادی که اونجا حضور دارن راجع به مسائلی که طرح میشه با هم دیگه گفتگو میکنن. اینکه ها اشاره‌ای در واقع به مسائل فیما بین عملا نکردن و هر کدوم مسائل عام جهان رو بررسی کردن با موضع رسمی کشور خودشون، به اون در حال اشاره شد و تاکیدات آقای کری به مسائل حقوق بشر و تأکیدی که روی مسئله ایران داشت مورد توجه مدافعان حقوق بشر در اینجا قرار گرفت.
آقای نایب هاشم، اجلاس در چه تاریخهایی به موضوع حقوق بشر در ایران میپردازه؟
این اجلاس 28 شاید مهمترین مثلا اجلاس در رابطه با ایران باشه، برای اینکه دو تا موضوع مهم در ارتباط با ایران مطرح میشه. یکی مسئله گزارش سالانه هست که آقای احمد شهید ارائه میده و مسئله UPR ایران هستش که دور دومش بررسیش انجام شده، مرحله اولش و مرحله دومش صورت میگیره. منتظر هستن همه که پاسخ جمهوری اسلامی به 291 پیشنهاد جامعه جهانی چه خواهد بود و در روز 16 آقای احمد شهید گزارش خودش رو ارائه خواهد داد و در روز 19 بررسی ادواری جهانی ایران هست و طبعا در روزهای آخر روز 26 یا 27 قطعنامه‌ای در ارتباط با ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انتظار این هست که تصویب بشه که محتوای آن تمدید دوره آقای احمد شهید هست برای یک سال دیگر. اطلاع دارید که گزارشگرهای ویژه کشوری سال به سال ماموریتشون تمدید میشه. آقای بنکیمون هم سالانه در همین اجلاس ماه مارس گزارش خودش رو ارائه خواهد داد و در روزهای آخر قاعدتاً روزهای شاید 25 26 باشه که گزارش آقای بنکیمون هم بررسی خواهد شد در شورای حقوق بشر.
صدای حسن نایب هاشم رو شنیدید، فعال حقوق بشر و نماینده سازمان حقوق بشری زودبین در اتریش. شیرین فامیلی با او گفتگو میکرد. اما در ادامه با فریبرز غریب همراه بشیم.
تیم فوتبال پرسپولیس که برای برگزاری دومین دیدارش در لیگ قهرمانان آسیا شب گذشته وارد شهر تاشکند ازبکستان شد، عصر امروز اولین تمرین خود را در ورزشگاه این شهر برگزار کرد. سرخپوشان که در دیدار اول خود هفته گذشته در تهران 3-0 لخویای قطر را بردند و در صدر جدول گروه یک قرار دارند، عصر سه‌شنبه در شهر تاشکند مقابل تیم بنیادکار ازبکستان به میدان می روند. فردا همچنین در گروه دوم تیم نفت تهران که در بازی اول مغلوب پاختاکور ازبکستان شد، در ورزشگاه آزادی تهران دومین دیدارش را مقابل العین امارات برگزار می کند. دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان، فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز، روز چهارشنبه به مساف حریفان خود خواهند رفت. سفر تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان ایران به بلغارستان به دلیل عدم صدور ویزا از سوی سفارت این کشور در تهران لغو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی فرنگی جوانان ایران قرار بود طی روزهای 16 و 17 اسفند ماه در رقابت‌های بین‌المللی صوفیه شرکت کند، اما این سفر به دلیل عدم صدور روادید برای ملی پوشان ایرانی از سوی سفارت بلغارستان در تهران انجام نخواهد شد. به نوشته مهر، کادر فنی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در برنامه‌های آماده سازی و تدارکاتی خود حساب ویژه‌ای روی حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی باز کرده است. امشب در فوتبال سری آ ایتالیا در شاهبیت بازی‌های هفته 25 یوونتوس پرچمدار جدول در پایتخت به میهمانی آسروم تیم دوم جدول می‌رود. بانوی پیر در صورت پیروزی برابر میزبانش در جدول دست نیافتنی می شود و راه قهرمانیش هموار، اما برای رومی ها این آخرین فرصت است تا با پیروزی مقابل یووه برای رسیدن به صدر جدول همچنان امیدوار باشند. دیشب در این چهارچوب اینتر میلان در سانسیرو با یک گل مقابل فیورنتینا تسلیم شد و هشتمین باخت فصل در کارنامه‌اش به ثبت رسید. و تیم فوتبال رئال مادرید صدرنشین جدول لالیگای اسپانیا شب گذشته در دیدار خانگی در سانتیاگو برنابئو مقابل ویارئال با تساوی 1-1 متوقف شد تا باعث خوشحالی بارسلونا تیم دوم جدول شود. با این نتیجه رقابت در صدر جدول برای قهرمانی حساس و داغ شد. در جدول رئال با 61 و بارسا با 59 امتیاز اول و دومند. پرونده هفته 25 لالیگا امشب با تکتیدار سلتا ویگو با الچه بسته می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 دقیقه در تهران و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و به شمایی که به تازگی به ما پیوستید یک بار دیگه سلام میکنیم. امیدواریم بتونید تا 15 دقیقه آینده همچنان با رادیو فردا بمونید. اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ برنامه هفتگی ادبی نمای دور نمای نزدیک همراه بشیم با فهیمه خضری دری که با دستی پر از خبر به استودیو اومده.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. خبرها را از مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا آغاز می‌کنیم که از امروز در مونترئال سوئیس از سر گرفته شده. مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه با حضور عباس عراقچی و وندی شرمن و هیئت‌های دو کشور از ظهر دوشنبه در مونترئال آغاز شد. هلگا شمیت از سوی اتحادیه اروپا در این جلسات حضور دارد. جان کری و محمد جواد ظریف وزرای خارجه ایران و آمریکا هم عصر امروز به طور دو جانبه در مونترئال گفتگو می‌کنند. آقای ظریف از ژنو وارد مونترئال شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل ایپک در واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی می‌کند. آقای نتانیاهو در آغاز سخنانش بر تداوم روابط دوستانه آمریکا و اسرائیل تأکید کرد و گفت که احترام فوق‌العاده‌ای برای دولت آقای اوباما قائل است، اما با او بر سر چگونگی جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای اختلاف دارد. او گفت توافق اتمی با ایران امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و بر روی نقشه جهان مناطقی را که به گفته او ایران آنها را تحت کنترل گرفته نشان داد. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه نیز در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. دولت آقای اوباما از سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور ابراز ناخرسندی کرده است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی در نشست شورای حکام این آژانس گفت ایران همچنان به پرسش‌ها در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده و سرعت حل این مسائل بستگی به همکاری ایران دارد، اما تحقیقات آژانس هم نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. آقای آمانو افزود که این آژانس میتواند عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده ایران را تایید کند، اما در موقعیتی نیست که بتواند به روشنی اعلام کند که ایران مواد و فعالیت‌های هسته‌ای غیر اعلام شده ندارد و تمامی برنامه‌اش صلح‌آمیز است. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه به مدت یک هفته در وین آغاز شده است. مدیر کل آژانس درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی هم ابراز نگرانی کرد. و 28مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه در ژنو آغاز به کار کرد. این نشست از 2 تا 27 مارس 11 اسفند تا 8 فروردین ادامه خواهد داشت و در طول آن سیاست‌های دولت‌ها و حقوق بشر، حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، مجازات اعدام، حقوق معلولان و ناتوانان، تبعیض نژادی و تغییرات اقلیمی و حقوق بشر در گروه‌های کاری بحث می‌شود. همچنین گزارش‌های سازمان ملل در مورد کشورهای مشخص از جمله ایران و اسرائیل ارائه خواهد شد. آزاده.
خیلی هستم، ممنونم. فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همراه بشیم با مهتاد قاسمفر و در برنامه ادبی فرهنگی هفتگی او نمای دور نمای نزدیک باز هم از ادبیات و کتاب و داستان فارسی بشنوید. امیدواریم که همچنان بتونید بعد از این برنامه همراه رادیو فردا باشید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
با
خوش آمدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر هم را خواهید بود تا چند خبر این حوزه رو مرور کنیم و بعد گزارشی بشنوید از بررسی حذف عشق در حوزه ادبیات نوجوانان در ایران با حضور دو کارشناس. گزینه‌ای از شعرهای جوزپه اونگارتی، شاعر نامدار ایتالیایی، به ترجمه فیروز ناجی و در انتشارات پیکره منتشر شده است. سزن و یک داستان دیگر اثر روبرت موزیل، نویسنده اتریشی است که با برگردان علی عبداللهی توسط نشر مرکز منتشر شده است. دوستش داشتم نام رمانی از آنا گاوالدا، نویسنده فرانسوی است که ناید فروغان آن را به فارسی برگردانده و نشر ماهی ناشر آن است. پیش از این ترجمه دیگری از همین کتاب با عنوان من او را دوست داشتم به ترجمه الهام دارچینیان و در نشر قطره به چاپ ششم رسیده بود. تعدادی از نویسندگان و دستندرکاران حوزه ادبیات نوجوانان در ایران در هفته‌های اخیر از حذف عشق و عشق ورزیدن در آثاری که برای این گروه سنی منتشر می‌شود انتقاد کردند. از جمله فرهاد حسن‌زاده، نویسنده ده‌ها کتاب در ادبیات نوجوانان، به خبرگزاری ایسنا گفته در جامعه‌ای که نتوان به راحتی از عشق نوشت، نوشته‌ها رنگ خشونت می‌گیرند و مهر و دوستی جایش را به کینه و نفرت خواهد داد. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس نظام آموزشی و تعلیم و تربیت در پاریس، در این باره میگوید
طبیعیه که ما هر قدر که در زمینه دوست داشتن، عشق ورزیدن، عاطفه داشتن و در واقع احترام به دیگری در ابعاد مختلفش کم کار بکنیم، از اون طرف در حقیقت بیگانه هستیم نسبت به جامعه و اصولی که یک جامعه میتونه بر اساس اون در واقع یک فرهنگ عاری از خشونت رو بنا بکنه. وقتی که چنین کارهای انجام نمیشه برای نوجوانا و جوانای ما و اونا با چنین ادبیات، فرهنگ، واژه‌ها و تجربه‌هایی خونه میگیرن، خب در آینده روابط بین انسان‌ها از اون عناصر عاطفی و عناصر روانی که میتونه به روابط عاری از خشونت، به روابط انسانی و در واقع عاطفی کمک بکنه، این عناصر به وجود نمیادن در این افراد، در شخصیت این افراد.
فرهاد حسن‌زاده، نویسنده سرشناس ادبیات کودک و نوجوان در ایران، یکی از دلایلی که نوجوانان ایرانی به ادبیات تألیفی به گفته او رغبتی نشان نمیدهند را همین حذف کامل عشق ورزی از کتاب‌های نوجوانان دانسته است. فرج سرکوی، منتقد ادبی ساکن آلمان:
سانسور به دلیل مخالفتش با عواطف انسانی و به دلیل مخالفتش با روابط انسانی بخش مهم و اساسی زندگی رو از ادبیات حذف کرده. و ادبیات می‌دونید که ادبیات در صورتی جذاب هست و مؤثر هست که ابعاد گوناگون زندگی آدمی و لایه‌های گوناگون انسان‌ها رو پوشش بده و به اصطلاح ادبیات بر بکشه. وقتی شما بخش‌های مهمی از عواطف بشری رو حذف می‌کنین یا سانسور می‌کنین، از جمله عشق و روابط انسانی دیگر رو، طبیعتاً این ادبیات اصلا از خلاقیت خودش میفته تأثیرش از دست میده، به خصوص در مخاطبین کتاب‌های نوجوانان، در سنینی هستن که به اصطلاح سنین فوران عواطف هست، فوران تمایلات جنسی، تمایلات عاطفی، نیاز به عشق، نیاز به رابطه انسانی. و ادبیات همه اینها رو در شکل به اصطلاح تلقیب شده خودش، به اصطلاح در شکل پالوده خودش عرضه میکنه، اما اینا با حذف این سبب میشن که تخیل به اصطلاح نوجوانان از جنبه های عاطفی پالوده حس و هوای آدمی بیرون بره و فقط رو جنبه جنسی متمرکز بشه.
یک شاعر ادبیات نوجوانان در تهران، علی باباجانی، به خبرگزاری ایسنا میگوید نویسندگان ما درباره عشق به خودسانسوری میپردازند و آنان که درباره این سوژه مینویسند در مرحله بالادستی و از طریق ممیزی آثارشان محدود میشود. فرج سرکوی:
ببینین، ما یک مشکل اساسی که ما داریم همین مسئله به صورت تیراژ اندکه، یعنی تیراژ در واقع صفر کتاب در ایران هستش در مقایسه با جمعیت. کتابخانی از کودکی و نوجوانی هاست. وقتی شما اجازه نمیدین که کتابهایی منتشر بشه که دنیای کودکان رو رنگین بکنه با تخیل رنگین آدمی، و وقتی شما اجازه نمیدین که کتابهایی منتشر بشه که نیازهای نوجوانان در اون منعکس شده باشه، خب جوانان رو از کتاب دور میکنه، عادت به کتابخانی رو نه تنها به وجود نمیاره، اصلا تمایل به کتاب رو در اونها میکشه و از طرف اونها رو سوق میده که به اصطلاح فقط پیکر ببینن. یعنی در واقع سانسور برای نفی پیکر رو به عمده ترین محور فکری بدل میکنه.
جمال الدین اکرمی نویسنده دیگر ادبیات نوجوانان در ایران معتقد است که در حال حاضر محدودیت و خط قرمزها برای پرداختن به مسئله و موضوع عشق باعث شده است که بیشتر نوجوانان ایرانی به ژانر وحشت و ادبیات جادویی تمایل پیدا کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس تعلیم و تربیت در پاریس:
من فکر میکنم که این موضوع بسیار جدی هست که جامعه ایران در سالهای اخیر باهاش درگیر بوده و ما به ساحهای بیرونیش هم میتونیم در رفتارهای اجتماعی ببینیم. یعنی در جامعه‌ای که نسل جوانش یاد میگیره اشکال متعالی دوست داشتن، روابط بین دو انسان، اون عاطفه و روابط عاطفی که میتونه بین دو انسان به وجود بیاد نه در مورد زیاد میخونه و نه امکان اینو داره که در روندهای جامعه پذیریش این عاطفی زندگی کردن و عاشقانه زندگی کردن رو در عمل بتونه یاد بگیره و تجربه بکنه. کتاب‌های درسی ما به کلی عاری از این مفاهیم هستن. شما حتی یک تصویر در کتاب‌های درسی ما نمیتونید نشون بدید که یک زن و مرد یا دو آدمی که همدیگر دوست دارن، حتی یک پدر و دختر، دست همدیگر را گرفته باشن. یعنی تا این حد در واقع تلاش میشه که با وسواس از هر نوع تظاهر بیرونی رابطه عاطفی و روابط درونی افراد در حقیقت جلوگیری بشه.
این استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی تعلیم و تربیت میگوید که حذف عشق هم در نظام آموزشی و هم در حوزه تولید آثار ادبی جامعه ایران را به سمت و سوی نامناسبی سوق داده است.
اگه در گذشته میشد امیدوار بود که شاید ادبیات ما در خارج از نظام آموزشی، آموزش بیرون از مدرسه و ارتباطی که جوانا و نوجوان میتونه با ادبیات، با هنر داشته باشه، این ترمیم بکنه تا حدود زیادی این خلایی که نظام آموزشی ایران در این زمینه داره. الان با فشارهایی که به ادبیات در حوزه هنر داره وارد میشه، چه ادبیات چه در بخشای دیگه هنری، در عمل میشه گفتش که نسل جوان ما دوست داشتن، عاطفه، عشق را در حقیقت اونجوری که باید، اونجوری که همه در همه دنیا در واقع اتفاق میفته، یاد نمیگیره و با این خلا وارد زندگی بزرگسالی میشیم.
در حالی عشق از ادبیات نوجوانان و حتی تا حد زیادی بزرگسالان ایران حذف شده که در تاریخ ادبیات ایران عشق به هر ترفند خود را همواره به مخاطبانش رسانده است. فرج سرکوی:
عشق اصولا میدونید در کل ادبیات ایران، در ادبیات کلاسیک ایران و در فولکلور ما، عشق حالت دوگانه داشته. یعنی شما بخش مهمی از عشق عرفانی در واقع پوششی برای بیان عشق جنسی یا عشق به اصطلاح بشری. یعنی شما مثلا وقتی کتاب مولوی رو نگاه میکنید، این در واقع بیرون میزنه، یعنی اون همه اون چیزی که در این آدم سرکوب شده به صورت مثلا یک حالت رابطه مبالغ آمیز با مراد، با شمس، با اینا بوجود. اما ما مثلا میبینیم در داستانهای نظامی، این بس میگیره دورانهای مختلف، از مثلا در داستانهای نظامی عشق بیان میشه، عشق لیلی و مجنون، عشق جسمی، عشق شیرین و فرهاد. شما یک کسی داریم مثل شیرین، خودش مرد انتخاب میکنه.
فرهاد حسن‌زاده نویسنده ادبیات نوجوانان در ایران میگوید متاسفانه بیشتر ممیزان وزارت ارشاد درباره عشق نگاهی اروتیک دارند. فرج سرکویی منتقد ادبی هم میگوید بعد از انقلاب عشق به شدت تابو و خط قرمز بوده است.
در دوره جمهوری اسلامی ما با یک واقعیت روبرو میشیم و اون همون به اصطلاح تظاهر هست، یعنی همه باید به هم دیگه دروغ بگیم، در حالی که آگاهی که دروغ بگیم، یعنی این آگاهی بر دروغ زیستن تبدیل شده به یه بخشی از شخصیت ما و به همین دلیل از یه طرف میبینیم که همه به دنبال روابط جسمی، پیکر و غیر، حتی بدون عاطفه هستن و از طرف دیگه مثلا در رسمیت عاطفه و عشق انکار میشه.
اما همه این حذف و سد و بندها در برابر آثاری که عشق میان دو جنس را در ادبیات نوجوانان خلق میکند چگونه جامعه ای را خواهد ساخت؟ سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس:
به نظر من این در حقیقت اون چیزیست که ما در جامعه شناسی اسمش آنومی میذاریم، یعنی یه بیماری عمومی که جامعه درگیرش هست و عواقب ثانویش میتونه برای جامعه بسیار زیان بخش باشه. جامعه ما در این زمینه در حقیقت شاید یکی از جوامع استثنایی در دنیا باشه، من نمیخوام بگم تنها جامعه، یکی از جوامع استثنایی باشه که در اون عرصه عمومی جامعه به جای اینکه در جهت در واقع مثبت در این زمینه عمل بکنه، در جهت عاطفی‌تر شدن جامعه، گسترش روابط عاری از خشونت، درست در عکس این جهت حرکت میکنه و سعی میکنه حتی اون عرصه های غیر رسمی که در فرهنگ ما میتونستن تا حدودی جبران بکنن اونها را محدود بکنه. این جامعه دیگه به نظر من نه جامعه‌ای که از خودش هویت داره و نه جامعه‌ای که بلد عشق ببرده و بلد در واقع انسانیت رو زندگی بکنه. اون چیزی که ما رو تهدید میکنه به نظر من این بیگانگی با انسانیت، بیگانگی با عمیق‌ترین لایه‌های هویت و عاطفه انسان است.
آنچه که شنیدید گزارشی بود از چرایی و نتایج حذف ادبیات عاشقانه در 30 سال اخیر برای نوجوانان در ایران. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.